بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی یوم الدین. خلاصه درس دیروز، چون عادتمون اینه در روز بعد خلاصه درس دیروز و 7 شیخه توضیح میدیم، بعد وارد درس جدید میشیم. خلاصه دیروز شیخ ما فرمود مکلف اجلتفته، یعنی مکلف رو مقسم قرار داد. یعنی ما دو جور مکلف داریم. وقتی میگه مکلف ملتفت، یعنی بس ما یه مکلف غیر ملتفت هم داریم. آمده مکلف رو مقسم قرار داده، یعنی گفته مکلفی که التفات پیدا بکنه، یعنی معلوم میشه پس مکلف غیر ملتفت هم ما داریم. با حالی که همچی دینی، مکلف کسیست که 4 تا شرط داشته باشه و آخرین شرطش قید التفاته. این اشکار رو کی کرده آی آخون؟ بعدم خودشون اومدن جواب دادن، گفتن یا باید تو قید تصرف بکنی بگیم این ازالتفته قیدش قید توضیحیه، یا تو مقید تصرف کنی، یعنی بگیم مقصود از مکلف مکلف شعنیه، و الا عبارت همینجوری بخواد بذار ظاهرش باشه این مستلزم اشکاله. هم اشکال مال آی آخونده، هم توجیهات مال آی آخونده. ولی عرض کردیم اصلا اشکالی نیست تا احتیاج به این توجیه ها داشته باشه، به برکت حرفای آی ناینی. ایشون میفرماد این مکلف اعمنی، مقصود از این مکلف خصوص مجتهده، اون التفات هم یعنی التفات تفصیلی. دلیلش هم اینه که بعد میگه این یا شاکه یا زانه. خب اون مجتهده که میفهمه زنش معتبره یا غیر معتبر، مجتهده که میفهمه اگه شک کرد کدوم یکی از اصول رو باید جاری کنه. اونا همه قرینه است بر این که این مکلف به معنای مجتهده. وقتی مکلف به معنای مجتهد شد اصلا اون ایراد دیگه نمیاد. یعنی اگر مجتهدی تفصیلا میخواست یه حکم شرعی رو استنباط بکنه، این یا قاطعه یا زانه یا شاکه، تقسیمش هم تقسیم ثلاثی شد، پس نتیجه جتن ایرادی نیست و اصلا احتیاجی هم به جواب نداره و آی آخوند اشتباه فرمودن. لذا هم در کفایه عبارتی که عوض کرده، به جای مکلف گفته بالغ که اون اشکالا بهش وارد نشه. تو حاشیه هم گفته مقصود شیخ از مکلف مکلف شأنیه، ولی عرض کردیم این جوابام درست نیست، اصلا اشکالی نیست تا احتیاج به این جوابها داشته باشه. نتیجتاً حرف آقای ناینی پذیرفته شد و هیچ اشکالی وارد نیست. مطلب دیگه که دیرو عرض کردیم، ایشون گفت اگر این آقای مجتهد شاک شد رجوع کنه به قواعد شرعیه. گفتیم این قواعد شرعیه و عقلیه، برای اینکه اصول عملیه ما دو جوره، هم عقلیه هم شرعیه. چرا ایشون فقط شرعیشو گفتن؟ اینم جوابشو دادیم. گفتیم اولا ممکنه از باب تقلیب باشه، و ثانیا احکام عقلیه ای رو که شارع امضا کنه اونام شرعی حساب میشه، پس اونم عیبی نداره. رسیدیم به مطلب سوم. ایشون گفت این قواعد شرعیه که اسمش اصول عملیه است، این منحصر است در 4 تا که گفتیم حصرش حصر استقرائیه، یعنی ممکنه بعدها یه پنجمی هم پیدا بشه. اینجا دیرو من غفلت کردم، یه کلمه بعد بگی. به حصر استقرائی 5 تاست، منحصرتون فی 5، یعنی نه اینکه منحصر در 4 تاست بعدها ممکنه یه پنجم پیدا بشه، نه، منحصر در 5 تاست بعدها ممکنه یه ششم پیدا بشه. پنجمش کدوم؟ اصالت و طهاره. اصالت و طهاره که از اصول عملیه است، عین این 4 تا اصلی که شارع معین کرده برای آدم شاک، اصالت و طهاره هم عین هموناست. الان مجتهدی نمیدونه عرق جنب از حرام نجس یا پاکه، اصالت و طهاره میگه پاکه. پس اصول عملیه به استقراء به حصر استقرائی منحصر در 5 تاست. یعنی چی منحصر در 5 تاست استقراء؟ یعنی ممکنه بعدها یه ششم پیدا بشه. حالا چرا این اشکال به ایشون وارده؟ چرا پنجمی رو نگفت؟ آقای آخوند یه زیرکی کرده اینجا، البته نه در اینجا، صفحه 165 اگر کفایه داریم از اون دو جلدیا قدیمی ها، صفحه 165 ببینید چه عبارت خوبی داره. الاصول العملیه المهم منها 4. ببینید یه قید مهم بهش زده. یعنی ما بازم داریم اصل عملی، ولی مهمش این چهارتاست. آقای آخوند به خاطر این کلمه مهم دیگه این اشکال بهش وارد نی، الان به شیخ ایراد وارده که اصول عملیه ما منحصر در پنج تاست به حصر استقرایی، ممکنه بعدهای شیشومی هم پیدا بشه و او اصالت و طهاره است. چطور شما ذکر نفرمودین؟ آقای آخوند برای اینکه این اشکال بهش وارد نشه از کدام نداریم بحث قطعها، در بحث براعت ایشون میگه المهم من الاصول العملیه اربعه. یعنی چی؟ یعنی اصالت و طهارم درسته ولی اون مهم نیست. چرا مهم نیست؟ برای اینکه مخالف نداره. بعدها میخونیم اصالت و طهاره آقا یک نفر مخالف نداره، اما این چهارتا مخالف داره. اصالت البراءه رو خیلی ها قبول ندارن، اصالت الاستصحاب و سید مرتضی قبول نداره، اصالت الاحتیاط و میرزای قمی قبول نداره. این چهارتا که ما گفتیم اختلافیه، چون اختلافی مهمه لذا این مهم ما که مخالف داره ما سزاوار از اینا بحث کنیم. اما اصالت و طهاره مهم نی. چرا مهم؟ برای اینکه یک نفرم مخالف نداره. این یک بیان. بیان دوم میگه اصالت و طهارت فقط تو یک کتاب به درد میخوره، شما فقط تو باب طهارت میتونین از اصالت و طهارت استفاده بکنی، فلان چیز پاکی یا نجسه اصالت و جایی کاربردی نداره. اما برخلاف این چهار تا است، اینا از اول کتاب طهارت تا آخر کتاب دعا دیات این چهار تا است کارایی داره. یعنی این اصول دقت کردین مهمشو، پس حق با آقای آخونده. با آقای آخوند هم میفرماد چهار تا، اما میگه مهمش چهار تا. یعنی من قبول دارم یه اصالت و دعا یه اصال عملی دیگه هم داریم و او اصالت و طهاره است، اما مهم نی. چرا مهم نی؟ برای این که همه قبول دارن، یک نفر هم مخالف نداره، اما اینا مهمه. اینا رو ما باید ثابت بکنیم که مخالفینمونو رد بکنیم. این یک جهت که مهم نی. یکی هم این که اصالت و طهاره کاراییش فقط در کتاب طهارته، اما این چهار تا اصل عملی در تمام فقه کارایی داره. یعنی یک فقیه آقا از روز اول که در کتاب طهارت میخواد استنباط بکنه با این اصول سر کار داره تا اون آخرین کتاب ما کتاب دیات باشه. پس معلوم شد. یه جهتی هم من عرض کنم، علت این که شیخ نگفته طهارتو برای این که برگشتش به اصالت البراءه است. اینم حالا من اضافه میکنم، درست یا نادرست چه عرض کنم، علت این که شیخ نگفته این اصالت و طهاره رو برای این که اصالت و طهاره برگشتش به اصالت البراءه. من نمیدونم عرق جنب از حرام نجسه یا نه، یعنی نمیدونم واجب است اجتناب کنم یا نه اصل براءه. خلاصه یا این حرف بنده رو قبول کنید یا اون حرف آقای آخوند قبول کنید که علی کل حال یه نقصی در عبارت شیخ دیده میشه، باید توجیهی بکنیم، یا همین توجیهی که من کردم یا اون توجیهاتی که بهتر از حرف منه از قول آقای آخوند نقل کردیم. پس اون اربعه همین جوری درست نی، یه کلمه مهم بعد اضافه کنیم. و اما اومدیم سراغ تقسیم مجاری که گفتیم اینا به حصر عقلی چهارتاست یا حالت ملحوظه سابق داره یا نداره. این لحاظ حالت سابقه رو دیروز متعدد رفقا پرسیدن، من میخواستم دیگه اینجا توضیح ندم، گفتم طول میکشه، ارجاع دادم به صفحه 192، ولی دیدم خب متعدد سوال بکنن که چرا ایشون گفته لحاظ. اشکال آقایون این بود، یک وقت اینجایی که ما میخوایم اسیاری کنیم این شکی که داریم لحاظ حالت سابقه درش میشه. این لحاظ یعنی چی؟ یعنی وجود حالت سابقه به درد استصحاب نمیخوره، باید لحاظ بشه. حالا مثالشو میزنم الان روشن میشه. ایشون میخواد بگه استصحاب کجا جاریه؟ اونجایی که حالت سابقه رو لحاظ کنی. یعنی چی؟ یعنی وجود حالت سابقه به درد نمیخوره، شما باید لحاظ بکنی. اگر حالت سابقه رو لحاظ کردی اون وقت میتونی استصحاب جاری کنی، چون بعضیا توجه ندارن، خیال کردن هر چیزی که وجود حالت سابقه داشته باشه اونجا جای استصحابه. یه مسئله یا آقا هم یه مسئله بلد میشیم، همینم که این مطلب روشن میشه. این مسئله رو ایشون سه جا چهار جا تو ذهنمه چند جا نقل میکنه، یه جاشو الان یادمه، اواخر صفحه 31 با این کتابو اواخر صفحه 31 ایشون اون مسئله رو البته خیلی رمزی ایشون عنوان میکنه، دو سه جای دیگه هم گفتن. مسئله اینه اگه شما یه ساعت به غروب شک کردی نماز ظهر از خوندی یا نه، چیکار باید بکنی؟ همه میگن باید بخونی دیگه. شما الان نمیدانی، هر روز عادت داشتی اول وقت نماز میخوندی، امروز کار داشتی، حالا نیم ساعت به غروبه، شک میکنید آیا نماز ظهر عصر خوندید یا نه. اینجا همه میگن باید بخونه، اما چرا؟ بعضی آمدن استصحاب کردن، گفتن برای اینکه ظهر یقین داشت به اشتغال ذمه، ظهر که شد ذمهش مشغول شد به نماز، این نمیدانه آیا بری او ذمه شده یا نه، استصحاب میکنه اون اشتغال ظهر رو، میگه پس نماز واجبه. شیخ میگه نه، اینجا ما لحاظ حالت سابقه نمی کنیم، استصحاب نمیخواد اینجا، شما اینجا اصالت الاشتغال باید جاری کنی. همین که نمیدونی نماز خوندی یا نه، همین کافیست که باید بلند شو بخونی. دقت کردین؟ یعنی ایشون میخواد بگه الان اینجا حالت سابقه وجود داره، اما ما لحاظ نمی کنیم. چون لحاظ نمی کنیم استصحاب جاری نمی کنیم. روشن شو؟ الان در این مثالی که زدیم حالت سابقه وجود داره، یعنی ظهر من ذمه‌ام مشغول شد به نماز، الان یک ساعت به غروب شک میکنم بری او ذمه شدم از اون نماز یا نه. بعضی اومدن حالت گفتن استصحاب میکنیم، میگیم هنوز ذمه‌مون بری نشده پس بلند شیم نماز بخونیم. ایشون میگه نه، اینجا ما حالت سابقه رو لحاظ نمیکنیم. چرا؟ احتیاج بهش نداریم. همین که شما نمیدونید ذمه‌ت بریست یا نه، همین که نمیدونی آیا مشغول و ذمه ای یا نه، همین کافیست برای اینکه بلند شی نماز ظهر عصر بخونی. خب ببینید اینجا الان حالت سابق وجود داره، اما لحاظ نمیشه. چون لحاظ نمیشه استصحاب جاری نیست. پس معلوم شد سر این که ایشون فرمودن استصحاب کجا جاری میشه؟ اونجایی که شما شک داری حالت سابقه داشته باشه و حالت سابقش هم لحاظ بکنی، اونجا جای استصحابه. اما در این مسئله که ما گفتیم ولو حالت سابقه وجود داره اما لحاظ نمیشه، چون لحاظ نمیشه استصحابم جاری نمیشه، با همون قاعده اشتغال میگیم بلند شو شما نمازتو بخون. خب این تا اینجا درس دیروز با این تصریح که داشته بنا شد که شک در تکلیف و شک در مکلف و به توضیح بدیم، چون آخه ایشون مجاری رو اینجوری تقسیم کردن، گفتن اینجا که این آقای مجتهد شک داره یا حالت سابقه داره یا نداره. اگه حالت سابقه داشت که مال استصحابه، اونو بدنید کنار. اون سه تا اصلی دیگه شک بدویه. فرق علتی هم که کتاب استصحابو ایشون جدا کرده برای همینه، برای اینکه در استصحاب حالت سابقه لحاظ میشه، اما در اون سه تا اصلی دیگه حالت سابقه لحاظ نمیشه. اون سه تا اصلی دیگه مال شک بدویه. پس اگر اینجا که این مجتهد شک داره، این حالت سابقه رو آقا من دیروز مثال فرضی زدم به نماز جمعه، تو دیروزم گفتم درست نی، ولی تو نماز صبح یه مثال یادم اومد، من چون آقا نمازم اینقدر حضور قلب داره تا میگم الله اکبر مشکلات درس تو نماز پیداش میکنم، یا میبینم گفتم السلام علیکم. قرار تو نماز صبح من مثال واقعیش پیدا کردم. مثال واقعی برای کجا؟ اونجایی که یک چیزی حالت سابقه داره و ما الان شک داریم. نماز جمعه ادله علاهده داره، روایات زیاد ما داریم، با بودن روایات که نوبت به استصحاب نمیرسه. دیروزم من گفتم مثالش فرضیه، مثال واقعیش یک آب کر ما داشتیم، هفته قبل این با خون رنگش عوض شده، یعنی انقدر خون ریختن تو این، یه دریا، حالا بفرمایید یه دریا آب داشتیم، در اثر اینکه خون ریخته توش این رنگش متغیر شده قرمز. خب یک ماهی گذشت، در اثر فعل و انفعالات شیمیایی این رفته رنگ رنگ سفید شد. حالا شک میکنیم آیا این آب متغیر که یک ماه پیش نجس شده بود، چون آب بلو دریا هم باشه اگر با نجس طعم و رنگ و بوش عوض بشه نجس میشه، پس این آب دریا یک ماه پیش نجس شد. حالا نمیدونیم در اثر این فعل و انفعالات شیمیایی که رنگش صاف شده آیا نجاستش باقیه یا نه. اینجا استصحاب کن بگو لا تنقض الیقین بالشک، یک ماه پیش که قرمز بود نجسه، الانم نجسه. مثال واقعی استصحاب که حالت سابقه رو درش لحاظ بکنیم این مثاله، نه اون نماز جمعه که ما دیرو عرض کردیم. خب تا اینجا آقا مربوط به کار دیرو، و اما کار امروز. ایشون دیرو چی کار کردن؟ آمدن گفتن این شک یا حالت سابقه داره یا نداره، یعنی شک بدویه. اگه حالت سابقه داشت که اون مجرای استصحابه بذارین شنان، اما اگر شک بدوی بود این یا ممکن الاحتیاطه یا لا یمکن الاحتیاطه. اگر لا یمکن الاحتیاط بود مجرای تخییره، اگر ممکن الاحتیاط بود یا شک در تکلیفه یا شک در مکلف و به. اگر ممکن الاحتیاطه شک در تکلیف بود مجرای براءته. اگر لا یمکن، اگر ممکن الاحتیاطه شک در مکلف و به بود مجرای احتیاطه. ما باید شک در تکلیف و شک در مکلف و به برای شما توضیح بدیم، برای اینکه اولا تا آخر عمرتون شما با این دو کلمه سر کار دارید، خب پس باید فرقش معلوم بشه، و ثانیاً اون وقت معلوم میشه شیخ چه اشتباه بزرگی کرده. شیخ در این تقسیم بندی دیروز مرتکب دو تا اشتباه شده، ولی امروز میگه و به عبارت اخرى از اشتباه ها دست بر میداره. پس ما اگر این فرقا رو نگیم معلوم نمیشه شیخ دیروز دو تا اشتباه کرده، و وقتی اشتباه ها معلوم نشه معلوم نمیشه این به عبارت اخرى رو چرا گفته. ایشون در این تقسیم بندی دیروز دو تا اشتباه گرفتار شدن، امروز با عبارت اخرایی که توضیح میدن دو تا اشکال رو از بین میبرن. این دو تا اشکال رو شما بخواید بفهمین، بعد فرق بین شک در تکلیف و شک در مکلف و به کاملا روشن بشه. چون شک در تکلیف آقا بر دو قسمه، شک در مکلف و به هم بر دو قسمه. چون میخوام شک در تکلیف، شک در مکلف و به، شک در تکلیف بر دو قسمه، ممکن الاحتیاط غیر ممکن الاحتیاط. شک در مکلف و به هم همینطور، شک در مکلف و به هم اونم ممکن الاحتیاط غیر ممکن الاحتیاط. چند تا مثال باید بدنیم؟ چهار تا. شک یا در تکلیفه یا در مکلف و به، هر کدامم یا ممکن الاحتیاطه یا غیر ممکن الاحتیاطه. چهار تا مثال باید بدنیم. شک در تکلیف آقا اونیش که همه بلدن اون ممکن الاحتیاطشه، اونی که نوعا توجه ندارن اون غیر ممکن الاحتیاطشه. یکی از اساتید 40 ساله حوزه، اونم در سطح بالا، اون دوره قبل که من همین جاها رو میگفتم آقازادش پادرس ما میمد رفته بوده پدرش گفته بود فلانی گفته شک در تکلیف دوتاست، اصل اومد منزل ما گفت این حرفا از کجا میزنی؟ آدرس شو دادم، گفتم آخر صفحه 192 رو نگاه کنی شیخان. قرار یه همچی جوریه، میخوام بگم شک در تکلیف اون فرد دومش نوعاً تو دست و بال نی، به طوری که اون آقایی که کارش همینه واقعاً تعجب میکرد که چطور اون شک در تکلیفه. ببینید آقا شک در تکلیف یه قسمش اینه، اصلا نمیدانم تکلیف الزامی به من متوجه یا نه. الان نمیدونم با دیدن رؤیت هلال آیا دعا خوندن بر من واجبه یا نه، شبهه وجوبی است دیگه، این شک در تکلیفه. یعنی نمیدانم از طرف شاره تکلیف الزامی به من متوجه شده که دعا بخونم عند رؤیت الهلال یا نشده. یا شبهه تحریمیشو مثال بزنیم، نمیدونم استعمال دخانیات حرامه یا نه، یعنی نمیدونم از طرف شاره تکلیفی به من الزام شده که اجتناب بکن یا نه. به این میگن شک در تکلیف، یعنی اصل الزامو نمیدونم، اصلا نمیدونم از طرف شارع اندر رؤیت الهلال الزام وجوبی به من متوجه هست یا نی. یا در شرب و توتون نمیدونم اصل الزامی یعنی وجوب اجتناب به من متوجه هست یا نه. به این میگن شک در تکلیف ممکن الاحتیاط. یعنی چی؟ شما نمیدونی دعا واجب یا نه، احتیاطم بخون ببینی این شک در تکلیف ممکن الاحتیاطه. نمیدونی توتون حرامه یا نه، خب استعمال نکن. استعمال دخان، ببینی شک که در تکلیف ممکن الاحتیاطه، یعنی در شبهه وجوبیش ممکن احتیاط کنی، احتیاطاً بیاری، در شبهه تحریمیش احتیاط کنی و احتیاطاً نیاری. به این میگیم شک که در تکلیف ممکن الاحتیاط. حالا میخواد مثال شبهه وجوبیش باشه یا مثال شبهه تحریمیش. اما قسم دوم اونی که لا یمکن الاحتیاطه. ببینید آقا مسلمان ها که میدونید دفنشون واجبه یقینه، کفارم اگر مردن دفنشون حرام اونم یقینه. حالا یه کسی مرده منافقه، نمیدونیم آیا منافق ملحق به مسلمینه تا دفنش واجب باشه یا ملحق به کفاره تا دفنش حرام بشه. اینو میگن دوران هم بین محظوره. چیکار کنم الان؟ آیا اینو مسلمان حساب کنم بگم دفنش واجبه یا کافر حساب کنم بگم دفنش حرامه؟ دوران هم بین محظوره. اینم اسم شک در تکلیفه. فرقش با اولی چیه؟ اولی اصلا الزامو نمیدونستم، نمیدونستم یه تکلیف الزامی به من متوجه یا نی. در دومی الزامو میدونم، نوعشو نمیدونم. میدونم راجب میت منافق من یه تکلیفی دارم، اما نمیدانم بکنه یا نکن، افعل یا لا تفعل. دقت کردین تفاوتشو؟ هر دو شک در تکلیف با. لذا تعبیر علمیش اگر بخواییم اواخر صفحه 192 با این کتابا، در اولی جنس رو نمیدونم. جنس کدومه؟ یعنی اصلا نمیدونم الزامی متوجه من هست یا نه. در دومی جنس رو میدونم، میدونم یک الزامی متوجه به منه، بالاخره یا ملحق به مسلموناست یا ملحق به کفاره. میدانم یک تکلیفی به من متوجهه، الزام رو میدونم، نوعشو نمیدونم که آیا اون الزامی که متوجهه افعل یا لا تفعل، دفنش بکنه یا دفنش نکن. اون وقت اگر بخوایم به صورت عوامی حرف بزنیم بگیم شک در تکلیف ممکن الاحتیاطش قسم اوله، قسم دوم غیر ممکن الاحتیاط. احتیاط شما نمیتونی بکنی، اگه دفنش کنی احتمال داره حرام بشه، اگه دفنش نکنی احتمال داره واجب باشه. ببینید اولی رو میشد احتیاط کنی، نمیدونستی دعا واجب احتیاطاً بیار، نمیدونستی توتون حرام احتیاطاً نیار، اما اینجا احتیاط نمیشه کرد. من اگه دفنش کنم خب ممکنه ملحق به کفار باشه، حرام باشه. دفنش نکنم ممکنه ملحق به مسلمان ها باشه و دفنش واجب باشه. این میشه شک که در تکلیف غیر ممکن الاحتیاط. این تعبیر عوامیش. اما تعبیر علمی در اولی جنس رو نمیدانم. این جنس و نوع رو ایشون آخر صفحه 192 هفتش خط مونده به آخر صفحه با این کتابا مراجعه کنی. اون قسم اولی که من گفتم شک در تکلیف ممکن الاحتیاطه اسمش جنسه، یعنی اصلا جنس رو نمیدونم، نمیدونم الزامی اصلا به من توجه داره یا نداره. در دومی جنس رو میدونم، نوع رو نمیدونم. میدونم یک الزامی به من متوجه شده درباره این، اما نمیدونم الزامش انجام دادنیه یا ترک کردنی. اون اولی رو میگن شک در تکلیف جنسی، دومی رو میگن شک در تکلیف نوعی. وقت اون آقا خیال میکرد این شک در مکلف و به اون آقای مدرس که عرض کردن خیال میکرد این قسم دوم، نه اینکه علم اجمالی توشه، من علم دارم یا دفنش واجبه یا حرامه. میگفت چون پای علمه این شک در مکلف و به، ولی نه، شک در تکلیفه. این علم گولت نزنه شما رو که خیال کنی شک در مکلف و به. چه اولی که اصل الزام رو نمیدانی شک در تکلیفه، چه دومی که الزام رو میدونی اما نوعش رو نمیدونی، اونم شک در تکلیفه. خب پس شک در مکلف و به چیه ها؟ شک در مکلف و به اینه، هم جنس رو میدونم هم نوع رو میدونم متعلقش رو نمیدونم. خیلی فرق کرده. شک در تکلیف قسم اول جنس رو نمیدونم، شک در تکلیف قسم دوم نوع رو نمیدونم، اما در شک در مکلف و به هم جنس رو میدونم هم نوع رو میدونم متعلق رو نمیدونم. ما هممون میدونیم روز جمعه یه سله به ما متوجهه، ما میدونیم روز جمعه مکلفیم از طرف شارع یه نمازی باید بخونیم، اما نمیدونیم آیا اون نماز ظهره یا جمعه. ببینین جنس رو میدونم، یعنی میدونم یک تکلیف الزامی به من متوجه و نوعش هم میدونم، میدونم انجام دادنیه، یعنی میدونم یه کاری باید انجام بدم. ببینین هم جنس رو میدونم هم نوع رو میدونم، پس چی رو نمیدونم؟ متعلقشو، یعنی اون نمازی که باید انجام بدم نمیدونم به ظهر تعلق گرفته. اینی میگن شک در مکلفه، که علم دارم در زمان غیبت روز جمعه یک تکلیف الزامی به من متوجهه و اون تکلیف الزامی هم انجام دادنیه، یعنی باید یک کاریش انجام بدم. هم جنس رو میدونم هم نوع رو میدونم، اما نمیدونم آیا اون الزام وجوبی به این فرد تعلق گرفته یا به این فرد. اینو بهش میگن شک در مکلف و به، و احتیاطش هم ممکنه. این شک در مکلف و به ممکن الاحتیاطه. خب روز جمعه که شد هم ظهر بخون هم جمعه، اول جمعه رو بخون که وقتش نگذره، احتیاطاً بعدم یه دونه ظهر بخون. شک در مکلف و به و ممکن الاحتیاط هم هست. چند تا مثال مونده؟ یکی دیگه، شک در تکلیف ممکن الاحتیاط و غیر ممکن الاحتیاط و مثالاشو دادیم. شک در مکلف و به که جنس رو میدونم نوعم میدونم متعلق رو نمیدونم، اینم دو جوره، ممکن الاحتیاط غیر ممکن الاحتیاط. این ممکن الاحتیاطش بود. یه مثالم بزنیم برای غیر ممکن الاحتیاط. من این مثالو فکر کردم، یه نفر آقا یه نذر اینجوری میکنه، نذر میکنه من روزه اول ماه رجب سر ظهر شرعی توی حرمی باشم، به حرمم معین کرده، مثلا حرم پیغمبر یا حرم خانه خدا. اما حالا یه چند ماه گذشته یادش رفته که آیا اون نذری که کرده بود روز اول ماه رجب سر ساعت 12 شرعی، این توی یکی از حرما اون موقعی که نذر کرد گفته بود تو کدوم حرم، اما حالا یادش رفته، یعنی شک در مکلف و بهه. یعنی چی؟ جنس رو میدونه، میدونه یک سه به نذره، چون روایات داره سه به نذره و فایفی سه، پس میدانه یک الزامی بهش متوجهه و میدانه الزامش هم انجام دادنیه، متعلق و یادش رفته، هفتش ماه فاصله شده، نمیدونه اون به نظرک آیا به حرم پیغمبر تعلق گرفته، یعنی اول ماه رجب سر ظهر شهری اونجا بعد باشه یا تو کعبه معظمه بعد باشه. این شک که در مکلف و به غیر ممکن امکان نداره، سر ظهر شهری سر ساعت 12 امکان نداره، سر آن ساعت 12 روز اول ماه رجب هم تو حرم پیغمبر باشی هم تو حرم خدا باشی. پس نتیجتاً آقا ما دو جور شک داریم، شک در تکلیف، شک در مکلف و به، هر کدام بر دو قسمه، ممکن الاحتیاط غیر ممکن الاحتیاط. تعریفش هم کردیم، شک در تکلیف اونیست که یک وقت انسان اصل الزام رو نمیدونه، یک وقت اصل جنس رو میدونه نوع رو نمیدونه، که مثالاش هم زدیم، اولی ممکن الاحتیاط، دومی غیر ممکن الاحتیاط. شک در مکلف و به هم تعریف کردیم، گفتیم جنس رو میدونه نوع هم میدونه متعلق لقشو نمیدونه. اینه بهش میگن شک در مکلف و به. اون وقت اینم بر دو قسمه، یا ممکن الاحتیاط مثل ظهر و جمعه، یا غیر ممکن الاحتیاط مثل همین حرمه اینی که مثال براتون زدم. اینا که روشن شد حالا عنایت بکنیم. اینا اولا خودش مطالبی بود که خودش استفاده ایه که انسان تعریف شک در تکلیف و مکلف و به بدانیم. فائده دوم اشتباهات شیخ معلوم میشه. خوب عنایت کنی، شیخ دیرو چی فرمود؟ فرمود اگر که احتیاط ممکن نبود تخییر. اگر احتیاط، ببینید در این حرمین ما گفتیم چی؟ مخیری دیگه. حالا که نمیدونی احتیاط هم نمیتونی بکنی، مخیری، میخوای سر زور تو اون حرم باش، میخوای در زور تو اون حرم باش، مخیری، چون لایمکن الاحتیاطه. شیخ دیرو چی فرمود؟ فرمود اگه احتیاط ممکن نبود تخییر. آقای شیخ اگه احتیاط ممکن نبود در شک در مکلف و به، عنایت کردین؟ در شک در مکلف و به اگر احتیاط ممکن نبود تخییری، اشتباه.
عنایت کردین. دیروز شیخ چی فرمود؟ فرمود اگر لا یمکن الاحتیاط باشه اون مورد مجرای تحقیره. جواب میدیم آقای شیخ انصاری، لا یمکن الاحتیاطی مجرای تحقیره که شک در مکلف و به باشه، مثل این مثال آخری. در این مثال آخری که شک در مکلف و به، بله لا یمکن الاحتیاطه، اینجا باید بگیم تخییر. و حال اون که شیخ فرمودن لا یمکن الاحتیاط حکمش تخییره، یعنی میخواد شک در تکلیف باشه، میخواد شک در مکلف و به. و حال این که در شک در تکلیفه لا یمکن الاحتیاط، گفتیم باید براءت جاری بشه. این یک اشتباه. اشتباه دوم، آمد ایشون گفت در شک در تکلیف اگه ممکن الاحتیاط بشه مجرای براءته. دوباره یه بار دیگه تقسیم دیروز نگاه کنین، فرمود اونجایی که ممکن الاحتیاطه اگه شک در تکلیف بود مجرای براءت. و حال اون که شک در تکلیف مطلقا مجرای براءته، میخواد ممکن الاحتیاط بشه میخواد نباشه. عنایت کردین؟ پس شیخ انصاری که این فرمایشات دیروزشون که اومدن مجاری رو برای ما توضیح بدن، مرتکب دوتا اشتباه شدن، ولی بلا فاصله برمیگردن و به عبارت نخرا اون نسخه جامع مدرسین آقا یه خط نصفی اضافه داره، یه خط بشید روش، اون به درد نمیخوره. اون به عبارت نخرا اونو بگیرید. حالا این به عبارت نخرا چطور شده که شیخ از این اشتباه دست برداشته؟ این به برکت آقای آسد حسین ترکه، آقای آسد حسین کمری. اینا رو من آقای خود عرض میکنم ولو معطل میشی، ولی بالاخره اینا به دردتون میخوره. شما بعد از مردن ما انشاءالله میخواین مدرس بشین، اینا در ذهنتون باشه، برای تدریستون خوبه. ببینید آقا، یک مدرس بسیار مهمی بوده آقای آسد حسین کوکمره ترک، ردیف اول اساتید حوزه نجف بوده. شیخ انصاری هم یه آدمی بوده که اولا شیخ انصاری با یه چشم اومده طلبه شده، اصلا یه چشم ایشون دید نداشته طلبه شده، با یه چشم هم این همه کتاب نوشته. رفته رفته اون آخرای عمرش که رسائل هم آخرین کار ایشونه، ایشون تو رسائل شاید شما صد جا پیدا کنیم میگه حکیه، سرش اینه، برای که خودش دیگه نمیتونه مطالعه کنه. شیخ انصاری اون یه دونه چشمی که 40-50 سال ازش کار کشید، دیگه اواخر اون شما صد تا من میتونم حکیه تو رسائل تحویلتون بدم، هی میگه حکیه. این برای اینه خودش نمیتونه کتاب باز کنه بند خدا مطالعه کنه، میداده دست شاگرداش براش میخوندن، اون وقت میگه حکیه که قضیه اینجوریه. این شیخ انصاری این که قیافش، لباسش هم که بیچاره لباس پاره و مندره، این سه چهار تا طلبه جمع کرد دور خودش درس میگفت. آقای آستوسن ترکی رو از جلوی اون مسجد رد میشه، میبینه اینقدر وقتی به درسش نمونده، میگه دیگه نریم منزل، بریم تو این مسجد دو رکعت نماز بخونیم و بعد یه خوده بشینیم و بریم سراغ اون مسجد دیگه و درس بگیم. وقتی میره نمازشو میخونه، یه قدری میشینه، میبینه یه شیخ اون گوشه مسجد حرفای عجیب و غریبی میزنه. فردا دوباره میاد میره اون پشت میشینه، میگه نه بابا این شیخ از اون شیخای معمولی نی. سوال میکنه از اون سه چهار تا طلبه این کیه، میگن این شیخ مرتضای انصاریه. خب اسمش معروف بوده چون رسائلش هم چاپ شده بوده. ایشون آقای آستوسین، ببینین علمای شیعه آقا چه روحیایی داشتن، ایشون فردا میره مجلس رو منبر، میگه آقایون شاگردا قد شماها جمعیت با کم و زیادش داشته، گفته آقایون یه شیخ مرتضای هست تو فلان مسجد، او درس میگه و خیلی مل تر از منه، بنده از امروز شاگرد اوام، هر کی میخواد با من بیاد بیاد، همه به اتفاق میان که درس شیخ انصاری. خب حالا دیگه درس از امروز جوندار شده، اولین مدرس حوزه اومده پای درس شیخ انصاری. شیخ انصاری هم رسائل شروع کرد، رسائل آقا غلط خیلی داشت. شیخ انصاری گفت ما خوبه از اول این رسائل رو درس بگیم که در خلال درس غلطاش هم معین کنیم. رسید به اینجا این تقسیم بندی دیروز کرد، آستوس انداد زد که آقا حرفتون اشتباهه، شما اومدی میگی چی؟ شک در تکلیف اگه ممکن الاحتیاط باشه مجرای براءته. با حال اون که شک در تکلیف مطلقا مجرای براءته، چون اون فرد اولیش که ممکن الاحتیاطه، چون اون فرد دومیش خیلی خیلی ور رفت، شیخ دیگه نتونست فرار کنه، این یه جوره قبول کرد. با آقا حرف دوم، اشتباه دوم شما، شما گفتی اگه احتیاط ممکن نباشه تخییر، این در شک در مکلف و بهه که اگه احتیاط ممکن نبود تخییر، و الا در شک در تکلیف، اگر احتیاط ممکن بود اونجا تخییر نی. خلاصه دو جا جلوی شیخ انصاری گره، و به عبارت نخرا، این به عبارت نخرا به برکت حرفای آقای آستسون ترکه. اگر رفقا قدیم رسائل های قدیمی داشته باشن تو حاشیه نوشته و به عبارت نخرا، این برای همینه. اینا بعدن تجدید چاپ شد، به عبارت نخرا رو آوردن تو کتاب، ولی نسخه محمد علی اگه دست کسی باشه اون به عبارت نخرا تو های سرش همینه، برای اینکه رسائل چاپ شده بود، شیخ تقسیم بندی دیروز کرده بود، بعد که دید اشتباه کرده تو اون نسخه های قدیمه تو حاشیه نوشته. اما اینا زمان آقای بورجردی تجدید چاپ شد، اون به عبارت نخرایی که شیخ سر درس فرمودن جز به این عبارت ها کرده. حالا این به عبارت نخرا بسیار تعریف خوبیه، ببینید چقدر جالبه. اگر مجتهد این شکی که داره حالت سابقه داره یا نداره، اگر حالت سابقه داره مجرای استصحاب، اگر حالت سابقه نداره یعنی شک بدوی، یا شک در تکلیفه یا شک در مکلف و به، اگه شک در تکلیف مجرای براءت، دیگه نمیگه ممکن و احتیاط، میگه اگه شک در تکلیف مجرای براءت، یعنی چه شک در تکلیف ممکن و احتیاط، چه شک در تکلیف غیر ممکن و احتیاط. و اما اگه شک در مکلف و به باشه، این دو جوره، اگه احتیاطش ممکنه مجرای احتیاط، اگه احتیاطش ممکنی مجرای تخییر. باره که دیروز چی گفته بود؟ گفته بود اگه احتیاط ممکن نیست مجرای تخییر. آقای آستوسن بهش گفت نه آقا، اگر احتیاط ممکن نبود و شک در مکلف و به بود، نه هر لا یمکن الاحتیاطی، لا یمکن الاحتیاط شک در مکلف و به مجرای تخییره. حالا عنایت بکنید، ایشون میفرمان و به عبارت نخرا، خدا رحمت کنه آقای آستوسن ترکو، و الا اگر ایشون اشکال نمی کرد ما رو شیخ همینجوری در اشتباه گذاشته بود. و به عبارت نخرا، به عبارت نخراش اینه، ایشون میفرماد اشک اما ان یلا حذفی الحالت السابقه اولا سال اول، اولی که حالت سابقه داره مجرد استصحاب، این که روشنه، و ثانی یعنی شک بدوی اولا، اونجا که حالت سابقه نداره یا شک در اون ثانی شک در تکلیف اولا، و علل اول اونجایی که شک در تکلیف مجرای براءته. ببینید شک در تکلیف مجرای براءت، چه ممکن و احتیاط چه غیر ممکن. باره که دیروز چی فرمود؟ فرمود اگر شک در تکلیف ممکن الاحتیاط باشه مجرای براءته، ولی امرو عنایت بفرمایید میگه یا شک در تکلیفه یا شک در مکلف و به اولا، یعنی شک در مکلف و به فل اول، یعنی اگه شک در تکلیف بود مجرای اصالت البراء است مطلقا، چه شک در تکلیف فرد اول که ممکن الاحتیاط بود، چه شک در تکلیف فرد دوم که غیر ممکن الاحتیاط بود، و ثانی یعنی شک در مکلف و به، این دو جوره. اگر ممکن الاحتیاط بود مثل ظهر و جمعه قاعده احتیاط در او جاریه، و ثانی اگه شک در مکلف و به لا یمکن الاحتیاط بود مثل اون حرمین مجرای قاعده تخییره. خوب عنایت کردین که دو اشکال که ایشون دیرو متذکر شدن یعنی متعرض شدن و توجه نداشتن، امروز با این به عبارت اخرى اون اشکال حل شد. اون وقت شما به براءت صفحه 192 مراجعه کن، همون تقسیم بندی دیروزه. وقتی به 192 مراجعه میکنی همون تقسیم بندی دیروز، همون دوتا اشکال. چرا؟ برای اینکه دو عمرش کفاف نداد. شیخ انصاری صفحه 47 رسائل که رسید فوت شد، ایشون یه جه دیگه هم صفحه 47 برگشته، ایشون عقیدش این بوده صفحه 46 قول لغوی حجت نی، در صفحه 47 تو حاشیه نیا کنی این کتابا رو، میگه لکن نل انصاف حجته. اینجا ما اساسا به داد رسید، ایشون اوائل عمرش میفرمه بود قول لغوی حجت نیست. صفحه 46 تمام ادله رو هم رد میکنه. صفحه 47 رو با این کتابا نگاه کنی، تو حاشیه نوشته لکن الانصاف، این که قول لغوی حجته، اینم باید به برکت آیه است حسینه. ایشون آقا اینو گفت و از دنیا رفت. یعنی شیخ انصاری از اینجا تا صفحه 47 یک بار درسشو گفت و دو جام از مبنای سابقش دست برداشت به برکت اشکالای آیه است حسین. از اونجا به بعد فوت شد. وقتی فوت شد اون تقسیم بندی دیروز تو اصالت البراءمون، یعنی تو اصالت البراءم این دیروز حرف زده. شما یه نگاهی به اونجا بکنید با این کتابا صفحه 192، ایشون همون مجاری که دیروز تقسیم کردن امروز هم تقسیم کردن، لذا امروز اشکالا رو برطرف کردن. اما چون دیگه عمرشون وافی نبود اونجا به حال خودش باقی مون. خب عنایت فرمودی، پس تا اینجا آقا شک در تکلیف و شک در مکلف و به با مثالهاش با تعریفهاش همه روشن شد. معلومم شد شیخ دو تا اشکال کرده، با حرفای امروز اشکال رو برطرف کردیم. حالا ایشون میفرمان قد وقع، بله ما ذکرنا هو المختار. ایشون میگه این حرفایی که من دیروز تالا برای شما زدم عقیده خودمه، با مختار خودم اینه که شک در تکلیف مجرای براعته و الا اخباریگین قبول ندارم. اخباریگین اگه شما ازش سوال بکنی آقا توتون حرامه یا نه، میگه حرامه. اخباریگین سیگار رو حرام میدونن، نه به خاطر این جنبه بهداشتی که حالا آقایون امروز میگن، نه، اینا میگن شبهه تحریمیه. همینقدر که نمیدونی چیزی حرامه یا حلال باید احتیاط کنی. ایشون میگه من اگر به شما گفتم شک در تکلیف مجرای براعته هول مختار اندی، این مختار در نزد منه و الا ما مخالف داره. همون استصحاب که ما به شما گفتیم جاری کن مختار اندی و الا سید مرتضی قبول نداره. شک در مکلف و به ممکن الاحتیاط مثل ظهر و جمعه، من به شما گفتم احتیاطاً هر دو رو بیار، میرزای قمی قبول نداره، محقق خونساری قبول نداره. صفحه 263 با این کتابا مراجعه بکنین، صفحه 263 محقق خونساری میرزای قمی، این دو بزرگوار از اصولیگینن ولی قبول ندارن که در شک در مکلف و به احتیاط واجبه. میگه شما که نمیدونی نزو یا ظهر واجبه یا جمعه، هیچ کدومو نمیخواد بخونی، اصلا احتیاط نمیخواد، جای احتیاط نمیخواد بکنی، نه ظهر بخون نه جمعه. منتها چون اجماع داریم یه دونه نماز بعد خونده بشه یه دونه شو بخون. میبینیم مخالفه که آدم بگه در شک در مکلف و به احتیاط واجبه. داده ایشون همینی میخواد بگه. ایشون میگه این حرفایی که من دیرو تالا به شما میزنم مجاری اصول معین کردم، حالا یا با بیان دیرو یا با بیان امروز، عقیده ما هاست و الا مخالف داره و در جای خودش مخالفاشو میگیم، برخلاف اصالت و طهارت که اون اصلا مخالف نداره. لذا ایشون متعرضم نشدن. لذا میفرماد ما ذکرنا، یعنی این مجاری اصولی که ما دیرو تالا به حصر عقلی چارتاش کردیم، هو المختار فی مجار الاصول الاربعه، یعنی ما این اصولی که گفتیم در این موارد جاری میشه عقیده خود ماست، با حال اون که قد بغل خلاف فیها، اختلاف است در این مجاری و تمام الکلام فی کل واحدن موکولن الی محله. من اجمالا گفتم مخالفتا، یک مخالفت از ناحیه سید مرتضی است که اصلا استصحاب قبول نداره، یک مخالفت از ناحیه اخباریگینه که اصلا اصالت البراءه رو قبول ندارن، یک اختلاف از آقای میرزای قمی خونساریه که اصالت الاحتیاط رو در شک در مکلف و به قبول ندارن. اینا رو هر کدوم در جای خودش میگیم، خدمتشون میرسیم و همشون هم رد میکنیم. سید مرتضی رو در استصحاب رد میکنیم، صفحه 340. میرزای قمی رو در بحث براءت صفحه 263 رد میکنیم. آقایون اخباریین هم در کتاب براءت. لذا ایشون میگه تمام الکلام فی کل واحد موکول الی محله. خب ما دیروز گفتیم این آقای مجتهد وقتی توجه به یک حکم میکنه یا قاطع یا ظان یا شاکه. کتابمون سه بخش داره. در بخش اول از قطع بحث میکنیم، چون گفتیم مکلف یا قاطع یا ظان یا شاکه. بخش اول کتابمون راجع به قطع حرف میزنیم، بخش دوممون راجع به ظن صحبت میکنیم، بخش سومم هم در بخش سوم بحث میکنیم که همین اصول عملیات. لذا میفرماد الکلامو یقع فی مقاصد ثلاثه، بحث در سه مقصده، الاول فی القطع، الثانی فی الزن، و الثالث فی الاصول العملیه اربعه التی هی مرجع اندشت. آقا نوار جادره؟ بله. حالا کلها چون باید سه رو بگیم چون این نوارا بیشتر سه رو بگنی. اما الکلام فی المقصد الاول نقولو، ایشون میفرماد لا اشکاله فی وجوب متابعت القطع عقلا. یه عقلا بذاری جلوش، کفایه جلد دو صفحه 8، این کفایه های قدیمی رو ببینی، این همین عبارت اونجا داره، لا اشکاله فی وجوب متابعت القطع عقلا. پس کلمه عقل ما میخوان، اگر شما قطع پیدا کردی نماز جمعه واجبه، باید حتما نماز جمعه بخونی. اگر قطع پیدا کردی این مایه خمره، حتما باید اجتناب کنی. لا اشکاله فی وجوب متابعت القطع، اگر شما قطع پیدا کردی به حرمت چیزی باید اجتناب کنی. قطع پیدا کردی به وجوب چیزی باید اون کار رو بکنی. به حکم کی؟ به حکم عقل. یعنی این وجوب احتیاط قطع، وجوب تبعیت از قطع، حکم شرعی نی که مخالفتش عقاب داشته باشه موافقتش ثواب، بلکه از احکام عقلیه ارشادی است. و انشالله فردا توضیح میدیم که قطع بر دو قسمه، قطع طریقی، قطع موضوعی. مثل این که آقایون خسته شدن، ولی من سر حالم.